هنوز شورای نگهبان اسامی کاندیداهای اصلی را اعلام نکرده، اما تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ شده. به این موضوع خواهیم پرداخت. دادستان اردبیل میگوید اتهام‌های حسین شنبه‌زاده ارتباط با افسران رده بالای موساد است. گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت. و رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم حبس میلاد جلیلی خبر دادند. با رادیو فردا بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. در حالی که هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشده، سخنگوی این شورا طهان نظیف روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد تایید صلاحیت کاندیداهایی که پیشتر رد صلاحیت شدند، پاسخ داده که ممکن است پیش از این ابهاماتی وجود داشته که الان برطرف شده، یا ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر کرده باشد، یا اعضای قبلی شورای نگهبان هم اطلاعات جدیدی به دست آورده باشند. ساعتی پیش در گفتگو با رقیه رضایی، خبرنگار وبسایت ایران وایر، از او در مورد تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری پرسیدم.
نظارت استصوابی اصولاً مخالف اصول بنیادین دموکراسیه و خیلی از تئوریسین ها در ایران، بیرون از ایران، اون رو سد راه اصلی دموکراسی میدونن. به این دلیل ساده که باعث میشه ادهی که توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید میشن، در مقامشون ابقا میشن، انتخاب های مردم رو بدون اینکه قانونی شفاف و واضح از پیش تعیین شده وجود داشته باشه محدود بکنن. در دموکراسی ها اینطوری که در یک پروسه شفاف، در یک پروسه از پیش تعیین شده است و مردم از اون مطلع هستن، مثلا احزاب سیاسی آزاد، افراد میتونن بالا بیان و خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن. این نکته بسیار مهمیه که در جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته توسط اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات بحث هیئت های نظارت هم مطرحه انجام میگیره، که با رأی خود اون اعضای شورای نگهبان که تصمیم گیرندن و در واقع دریافت گزارش های از نهادهای امنیتی که ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی بیطرف نیستن و معمولا طرف نظام رو میگیرن اگر که بخوان گزارشی صادر بکنن. اینو بارها و بارها در دهه‌های گذشته دیدیم. بنابراین این پروسه علاوه بر این که مطابق عرفی که ما از نظام‌های دموکراتیک انتظار داریم نیست، بسیار غیر شفاف، دست رو برای فساد در این سیستم سیاسی باز میذاره و از این جهت باید تاکید کرد که نظارت استصوابی کانالی رو ایجاد میکنه که افرادی که مطلوب حکومتن، افرادی که به باندهای در قدرت نزدیکن، افرادی که به سپاه پاسداران و نهایتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکن، فقط امکان اینو داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن.
اما خانم رضایی، نکته دیگری که این بار اعلام شده و از پرده برون افتاده به نوعی، نامه ای هستش که تعدادی از اعضای هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان نوشتن و در اون درخواست کردن که یکی از کاندیداها تایید صلاحیت بشه. به نظر میرسه که این بار دیگه هیچ پرده پوشی هم وجود نداره مثل دفعه های گذشته و اون نظارت استصوابی و کانال هایی که از کاندیدای مورد حمایت خودشون معمولا حمایت میکنن، این بار بسیار واضح و آشکار دارن نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکنن. دیگه هیچ پرده پوشی وجود نداره.
همینطوره. یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجا نیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه، که این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده، یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینها رو همه رو داخل دیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتیه داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید، دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر میکنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه‌ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن، اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی‌های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران به رهبر جمهوری اسلامی دارن، 3 وزیر و 2 معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامن این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
با رقیه رضایی روزنامه‌نگار گفتگو میکردم. دادستان اردبیل میگوید که اتهام‌های حسین شنبه‌زاده، فعال شبکه اجتماعی، مترجم و ویراستار، ارتباط با افسران ردبالایی موساد، اهانت به مقدسات و تلاش برای خروج از کشور است. بازداشت آقای شنبه‌زاده پس از آن اتفاق افتاد که حساب کاربری علی خامنه‌ای در شبکه ایکس تصویری از عکس یادگاری او و اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی منتشر کرده بود که جمله‌ای همراه با این تصویر نقطه نداشت. حسین شنبه‌زاده در واکنش بدون استفاده از هیچ کلمه ای تنها یک نقطه زیر این تصویر گذاشت. آسیه امینی، فعال حقوق بشر، ساکن نروژ، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره ابهامات بازداشت آقای شنبه‌زاده توضیح داده است.
به نظر من ابهامی وجود نداره اساسا. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که تحملش واقعا تحمل یک نقطه است، یعنی که تحمل یک نقطه رو هم نداره، و از اون طرف ماجرا ما با مردمی طرف هستیم که از یک نقطه میتونن صدها حرف سانسور شده، صدها بیانیه سانسور شده، صدها اعتراض سانسور شده رو بیان بکنن. یعنی دو طرف زبان هم رو خوب بلدن. این به معنی نیست که ما چنین اتهام بی‌معنایی رو واقعا بهش اعتبار بدیم یا سندیت بدیم، بلکه توصیف واقعیته. چیزی که داره اتفاق میفته اینه که مردم با زبان بدن، با زبان اشاره، با زبان نشانه دارن اعتراض میکنن، حرفشون رو بیان میکنن، و حکومت حتی با همه سانسورها، با همه سرکوبهایی که اعمال کرده، حتی تحمل این بی صدای مردم رو هم نداره، تحمل نقطه گذاشتن به عنوان کامنت رو نداره. بنابراین این به نظر من ابهام نداره، اتفاقا خیلی واضحه، خیلی مبرهنه. حتی
بیانیه‌ای که داده بود دادستانی اردبیل تناقض بسیار مشخصی داره با صحبتی که خانواده حسین شنبه‌زاده کردن. این که دادستانی اردبیل گفته بود که قصد داشته آقای شنبه‌زاده از اردبیل و در نهایت ارومیه از کشور خارج بشه، اما بیانیه خانواده این مسئله رد کرده و گفته بودند که آقای شنبه‌زاده از قبل گفته بوده که قصد سفر به اردبیل داره و ساعتی قبل از دستگیریش هم از سفر به اردبیل سخن گفته و عکس هم از خودش منتشر کرده. این تناقض رو چگونه میشه به نوعی تحلیل کرده، در موردش صحبت کرد؟
ببینید، تناقض به نظر من دو رویه داره دیگه. یک طرف تناقض حکومتی هست که مدام داره اتهام هایی میزنه که واهی هستن، اتهام هایی میزنه که مبنای واقعی ندارن. از اون طرف خانواده هایی هستن که اتفاقا تحت فشار زیاد حرف میزنن، یعنی در قبال خانواده های بسیاری که سکوت کردن و ناچار به سکوت شدن، اگر خانواده ای جرأت میکنه که حرف بزنه، اتفاقا اون حرف صادقی هست که باید شنیده بشه، اون حرفی هست که در سخت‌ترین شرایط داره بیان میشه. بنابراین به نظر من دروی این تناقض خیلی عیانه. ما نمیتونیم در شرایطی که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای دروغگویی، خاک پاشاندن روی واقعیت، تهدید کردن، ارعاب کردن، سانسور کردن بگذاریم و تازه فکر کنیم که سخن جمهوری اسلامی رو باید با سخن خانواده‌ای که تحت فشار فراوان بالاخره چیزی بیرون میده، سخنی میگه، واقعیتی رو عنوان میکنه، فقط برای اینکه زیر این همه فشار له نشه همسان و همگن بدونیم. این دوتا همسنگ نیستن واقعا، یکی عین واقعیت، یکی عین دروغه. شما نمیتونید در واقع سیاه و سفید رو خاکستری ببینید هر دوتا رو.
و به نظرتون هدف جمهوری اسلامی چه هست؟ آیا به نوعی شاهد یک جور خط و نشان کشیدن برای فعالان عرصه مجازی، فضای مجازی، به خصوص توییتر، شبکه اجتماعی ایکس هستیم در آستانه انتخابات؟
به نظرم میرسه که دیگه تعارف ها کنار گذاشته شده، یعنی نوع برخورد اینطور نیست که دیگه بخوان به در بگن که دیوار بشنوه، یکی رو بگن که بقیه غلاف بکنن یا اونها هم با زبان اشاره برخورد بکنن. این یعنی سرکوب در بالاترین حد خودش، یعنی که هر کسی هر رفتاری بکنه، هر عملی بکنه در حوزه عمومی، در حوزه خصوصی، در سوشال مدیا، در رسانه‌های رسمی با برخورد مواجه میشه. ولی اگر بخوایم بدونیم که این اعمال سرکوب، این اعمال فشار آیا واقعا اون نتیجه‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواد گرفته تا امروز یا نه، باید بگیم که خیر. شما ببینید در همین زمانی که آقای شنبه‌زاده دستگیر میشه و بسیاری از فعالان دیگه، از روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی در زندان هستن، در همون زندان هم ساکت نمیمونن. کسانی که بیرون هستن دیگه، حسین پاکدل نمونش دیگه، یعنی اگر قرار بود که این شیوه برخورد جواب بده، قاعدتا ما نباید این برخوردها رو شاهدش میبودیم، ولی میبینیم که چنین اتفاقی نمیفته، تکرار میشه، گسترش پیدا میکنه، شجاعت تسری داده میشه به جامعه و مردم هم میدونن که راهی جز این مقاومت روزانه ندارن. بنابراین در این حال که اون سرکوب بی تعارف داره اعمال میشه، ولی از این طرف هم مردم کوتاه نمیان.
آسیه امینی به پرسش‌های همکارم مهدی تاپاس پاسخ می‌داد. رسانه‌های حقوق بشری ایران می‌گویند میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز، برای اجرای حبس به زندان تبریز منتقل شدند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، از دلیل و نحوه بازداشت این دو جوان در تبریز پرسیده است.
سالار طاهر افشار یکی از فعالان مدنی آذربایجانی هستش که خواستهای اتنیکی داره، دنبال دموکراسی هستش، دنبال حقوق بشر هستش در ایران. در سالهای گذشته چندین بار بازداشت شده. در ماههای گذشته 13 فعال آذربایجانی رو بازداشت کرده بود وزارت اطلاعات که اینها 70-80 روز در بازداشت بودن بدون اینکه با خانواده صحبت بکنن. سالار و دوستش میلاد جلیلی که یک رپر آذربایجانی هست، یک رپی رو میلاد جلیلی اجرا میکنه، در رب از زندانیان سیاسی آذربایجانی که در بند هستند حمایت میکنه. بعد از اینکه این کلیپ رو میذارن در اینستاگرام شخصی خودشون وایرال میشه. بعد از این وزارت اطلاعات سریع میاد میلاد جلیلی رو دستگیر میکنه. میلاد جلیلی 63 روز در بازداشت میمونه و اواخر بازداشتش میان و سالار طاهر افشار رو هم میبرن. آقای طاهر افشار هم 7 روز در زندان مونه. اینا دو تا جوونن به صورت مشخص که ایده حمایت از زندانیان سیاسی رو داشتن که دادگاه این رو تبلیغ علیه نظام تشخیص داده. که میلاد جلیلی خونده و برای آقای میلاد جلیلی تبلیغ علیه نظام زده که ایشون 8 ماه زندان داده و برای سالار طاهر افشار هم معاونت در تبلیغ زده که ایشون هم 6 ماه زندان داده.
آقای حکاکپور اشاره کردید که آقای سالار طاهر افشار پیشتر هم چندین بار سابقه بازداشت داشتن. دلیل اون بازداشت ها چی بود؟ آیا به غیر از ایشون آقای میلاد جلیلی هم سابقه بازداشت داشتن؟
آقای میلاد جلیلی بار اولشون هستش که ایشون رو بازداشت میکنن. متأسفانه سالار طاهر افشار یک فعال اتنیکی هستش که در سالهای گذشته این جنریشن زت آذربایجان هستش. آقای سالار طاهر افشار قبلا هم بازداشت شده بود و زندانی شده شده بود، شخصا بعد از اینکه این بازداشتش در این پرونده تموم میشه به چند روز آزاد بود، بعد میان دوباره میگیرنش میبرنش زندان اوین. حدود یک ماه همونجا بازداشت بود و یک پرونده رو قاضی صلواتی در چوبه 15 دادگاه انقلاب تهران با عنوان تبانی جده بر هم زدن امنیت ملی برای ایشون درست کرده که ایشون رو با یه سری افرادی که نمیشناسه در یک پرونده قرار داده، گفته شده ها تبانی کردیم و پرونده هم بر علیه ایشون در این مورد در جریان.
نحوه بازداشتشون چگونه بوده؟ آیا شما اطلاعی دقیقی دارید؟
آقای سالار افشار رفته بوده امتحان رانندگی بده که اومدن از اونجا بازداشتش کردن و میلاد جلیلی رو هم از خونش اومدن دستگیر کردن و موقع بازداشت ضرب و شتم هم کردن این افراد رو.
یاشار حکاک‌پور به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. جو بایدن و سران 16 کشور دیگر که شهروندان آنها در میان 120 گروگان اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس در غزه هستند، در بیانیه مشترکی این گروه را به پذیرش آتش‌بس و پایان دادن به رنج همه طرف‌ها فراخواندند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، طرح آتش‌بس مورد حمایت مصر، سعودی‌ها و تقریباً تمام جهان عرب است و باید به نتیجه برسد. ساعتی پیش در گفتگو با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، ابتدا از او در مورد تأثیر فشارهای بین‌المللی بر اجرای آتش‌بس در غزه پرسیدم.
تلاش‌های بین‌المللی بی‌اثر نیست، مؤثر است. اما آقای نتانیاهو به عنوان رهبری شناخته شده که تاب آوری بسیار بالایی داره و نسبت به اولویت‌هایی که خودش تعیین کرده بسیار متحدتر هست تا اینکه بخواد مثلا افکار عمومی بین المللی رو اقناع کنه یا رهبران جهان رو اقناع کنه. و اون چیزی که آقای نتانیاهو براش اهمیت زیادی داره اینه که بتونه دولت فعلیش رو تا سال 2026 که انتخابات بعدی اسرائیل هست بکشونه، در حالی که اگر به این طرح صلح پاسخ مثبت بده، در نهایت دو عضو کابینش آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر اینها تهدید به استعفا کردن و ممکنه که دولت فرو بپاشه و انتخابات جدید برگزار بشه. بنابراین از این جهت من فکر میکنم که آقای نتانیاهو نسبت به فشارهای بین‌المللی خیلی حساس نیست. اما دو نکته مهمه. نکته اول اینه که در داخل اسرائیل شکافها با فشارهای بین‌المللی دائم بیشتر میشه. یعنی ما میبینیم که در روزهای گذشته آقای اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، مواضع تندی نسبت به نتانیاهو داشت. دیروز آقای لیبرمن از رهبران گذشته اسرائیل هست، مواضع تندی داشت و این فشارها باعث میشه که افکار عمومی درون اسرائیل هم بسیج بشه. این یک نکته مهمه. و نکته دوم مهم اینه که بخشی از این تلاش ها به نظرم، به خصوص اون بخشیش که از طرف آمریکا سازماندهی میشه، بیشتر یک کارزار انتخاباتی برای آقای بایدنه. ایشون در طول هفته گذشته هم در ایالت‌هایی و از جمله در واشنگتن دی سی انتخابات میان دوره‌ای که برگزار شد، بخش بزرگی از دموکرات‌ها به شکل غیر متعهد رأی دادن و این تهدیدی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. ممکنه که بایدن به خاطر این ماجرای غزه بخشی از رأی‌ها رو از دست بده، بنابراین داره تلاش میکنه که به پیشروها، چپ‌ها و دموکرات‌های با پیشینه مسلمان و عرب نشون بده که داره بیشترین تلاش رو برای ماجرای غزه میکنه، در حالی که واقعا این طرح صلحی که رو میزه با طرح‌های صلح پیشین تفاوت چندانی نداره و من نسبت بهش خوشبین نیستم.
آیه قائدی، همین الان در بحثی که شما مطرح کردید بین آن چیزی که به گفته شما در اسرائیل میگذره و حرفای جو بایدن یه تناقض وجود داره. جو بایدن دیشب با شبکه ABC نیوز مصاحبه‌ای داشته و در اون گفته که اسرائیل با این طرح موافقت کرده و بنیامین نتانیاهو هم آشکارا گفته که حامی طرح هستش و به گفته آقای جو بایدن حالا گروه حماس هست که باید آتش‌بس رو بپذیره. آیا ممکن هستش که جو بایدن از اطلاعاتی با خبر باشه که در حال حاضر هنوز منتشر نشده به طور رسمی، یا این بخشی از اون بازی به گفته شما انتخاباتیه؟
اون بخشیش که مربوط به اسرائیل میشه بیشتر بازی درون سیاست داخلی اسرائیل هست. ما نشانه های متناقضی از کابینه آقای نتانیاهو دریافت میکنیم. خود نتانیاهو ضمن اینکه گفته با این طرح موافقه، اما اعلام کرد که با هر طرحی که خروج کامل اسرائیل از غزه رو پیش از انتهای عملیات از اسرائیل بخواد مخالفت خواهد کرد و بنابراین نشانه متناقضیه. در همان روز ما دو تا مصاحبه داشتیم، یکی از طرف مشاور امور خارجی آقای بنیامین نتانیاهو که گفت با طرح موافقه و همزمان وزیر اسرائیلی های خارج از آمریکا در نیویورک مصاحبه ای کرد و ایشون گفتش که با طرح مخالفه. بنابراین نشانه ها متناقضه. دلیلش هم اینه که اگر که آقای اسموتریچ و آقای بن‌گویر از کابینه نتانیاهو کنار برن، انتخابات زودرس برگزار بشه، کسی مثل بنی گانتس شانس نخست وزیری داره و در اون صورت نکته مهم اینجاست که آقای نتانیاهو باید دادگاهی بشه، هم به خاطر فساد طولانی مدتی که به خاطر سونیت نخست وزیری بهش رسیدگی نشده و هم در خصوص شکست 7 اکتبر.
اما آقای قائدی، آن سوی ماجرا در حماس هم به نظر میرسه که علی‌رغم چراغ سبز اولیه‌ای که حماس نشون داده بود نسبت به این طرح آتش بس، حالا داره نکات دیگری رو مطرح میکنه، از جمله این که یحیی سنوار رهبر داخلی حماس تاکید کرده که این گروه حتما باید سلاح خودش رو حفظ بکنه و از سوی دیگر تحت فشار از سوی قطر هست که در صورتی که این طرح رو نپذیره سران حماس باید این کشور رو ترک بکنن. در آن جبهه چه خبره؟ به نظر شما آیا حماس در پذیرش این آتش بس پیش قدم خواهد شد؟
خیر، اما نه حماس و نه اسرائیل نمیخوان مسئولیت این نپذیرفتن رو به عهده بگیرن، به این دلیله که ما نشانه های متناقض هم در اسرائیل میبینیم هم از طرف حماس میبینیم. حماس مثلا یک بار اعلام کرد که طرح صلحی که اسرائیل به حماس ارائه داده متفاوت از اون چیزیه که آقای بایدن و آمریکا در موردش صحبت کردن. یک بار دیگه دیروز رهبران حماس به مصر گفتن که نشانه های مثبتی ارسال دارن میکنن و ممکنه موافقت کنن. اما نقطه کلیدی اینجاست که من فکر میکنم که باعث میشه که این طرح صلح هم مانند 6 طرح صلح قبلی به نتیجه نرسه. حماس به هیچ عنوان نمیپذیره گروگان ها رو به اسرائیل برگردونه بدون اینکه تضمین قطعی وجود داشته باشه که اسرائیل جنگ رو به شکل کامل تموم میکنه و تمام نیروهاش رو از غزه خارج میکنه. و این چیزی نیست که به هیچ عنوان نتانیاهو بپذیره به دلیل اون مسئله سیاست داخلی و کنارگیری دو وزیری که گفتم. به این دلیل من فکر میکنم که این نشانه های متناقض برای نپذیرفتن مسئولیت و نه حماس و نه اسرائیل این طرح رو در نهایت چیزی نیست که مطلوبشون باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اکثر مردم وقتی به نان شیرینی فکر میکنند قطعا یکی از گزینه‌های مرور شده در ذهنشان دونات خواهد بود. دونات ها شیرینی های سرخ کردنی حلقوی شکلی هستند که بر روی آنها شکلات ریخته شده و در برخی مواقع درون آنها را هم با شکلات یا کرم های مخصوص پر میکنند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
کمتر کسی است که فکر کنه کیک یا شیرینی دونات با اون بافت پفکی و تردش که به عنوان دسر یا میان وعده طرفدارای بسیار زیادی داره، انقدر در فرهنگ آمریکایی ریشه دوونده باشه که برای اون یک روز ملی دونات در تقویم آمریکا ثبت شده. امروزه بسیاری از کشورها این روز رو مثل مردم آمریکا جشن میگیرن. هر ساله اولین جمعه ماه ژوئن به عنوان روز دونات مشخص میشه. بنابراین تاریخ اون در هر سال متفاوته. روز ملی دونات اولین بار در سال 1938 در شیکاگو به عنوان برنامه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سپاه نجات شیکاگو در دوران جنگ جهانی اول تشکیل شد. در روز دونات هر سال دونات فروشای آمریکایی مقداری دونات رایگان میون مردم توزیع میکنن تا با همین روز رو جشن بگیرن. اما دقیقاً کسی نمیدونه اولین بار دونات توسط چه کسی درست شد. به طور قطع آمریکایی‌ها اولین ملتی بودن که این شیرینی رو مورد استفاده عموم قرار دادن. برخی میگن مهاجرین هلندی در شهر نیویورک و در قرن 19 این شیرینی رو برای ایجاد تنوع در ظاهر شیرینی ها تهیه کردن و بعد با استقبال عمومی اون در سراسر جهان روبرو شدن. در یک داستان دیگه هم این گونه اومده که یک کشتی تجاری آمریکایی در قرن 19 میلادی در دریاها گم شده بود و آشپز برای کم کردن مصرف آرد و شکر وسط خمیر کیک ها رو خالی میکرد تا بتونه روزای بیشتری ذخیره مواد غذایی رو حفظ کنه. پس از مدتی این کشتی مسیر خودش رو پیدا میکنه و افرادی که نجات پیدا کرده بودن خودشون رو مدیون تدبیر آشپز و تهیه دونات میدونن و این گونه است که دونات به مردم جهان معرفی میشه. امروز دونات از انواع زیادی برخورداره، از طعم شکلاتی و توت فرنگی گرفته تا خامه ای و وانیلی. اما پزشکان تغذیه به عشاق دونات هشدار دادن که حواسشون به خوردن این شیرینی خوشمزه باشه، چرا که هر دونه ای از اون بین 300 تا 400 کالری داره، قند رو افزایش میده و باعث چاقی میشه.
با پایان گزارش شیرین همکارم نسرین افشار به پایان مجله شب رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا امروز تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. براتون شب و روز خوب، آرام و پر از شیرینی آرزو دارم.